نیز این حکم را شرح ندادند. نرگس عبدالرحمنوا وکیل مدافع حمزه صالحیف میگوید اتهاماتی که نسبت محکوم شده ها اعلان گردید هنی مرافعه های دادگاهی اثبات خود را یافتند.
من حمایتی صدیقوا مایرامبی و زنیدینوا مستونه صالحیف حمزه هستم که اینها را در حقیقت شکنجه به طریق وحشیانه کردند که اونها به سود حاضر شده چون نشان داده طلب کردند که نسبت سودشمنده ها جزا تطبیق کرده شد.
فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایرانیدین اهلیدین در ماه فوریه سال جاری در پی شکایت حمزه صالحیف یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی نسبت این چهار مامور میلیسا با استثنای امید وهابوف استفاده از شکنجه می باشد. با گفته وکیلان دفاع بجز از شکنجه ماموران میلیسا با برآمدن از حد وکالت های خدمتی و گرفتن پاره متهم می شدند. برخی از ماموران بازداشت شده میلیسا در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه صالحیف هنگام صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند. بجز از حمزه صالحیف اینچنین 17 ساکن دیگر شنبه ادعا کردند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایراندین اهلیدین آنها را شکنجه کردند. پرونده چهار کارمند سابق میلیسا از قضیه های پرسر و صدای شکنجه متهمان در سال 2019 بود. حالت های بود که بعضی کارمندان میلیسا بعد از رسانه شدن شکایت ها از شکنجه پرونده باز شد ولی بعداً تفتیشات قطع می شد. در حالت دیگر امید حکایتوف یک ساکن دوشنبه ماه اپریل از شکنجه شدنش از سوی دو کارمند میلیسا شکایت کرد ولی در نهایت خودی او را به دزدی متهم کردند. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد می کند می گویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرشان زنانند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. یک ساکن شهری دوشنبه ادعا دارد که در عملیات یا ریدی به گفته او ضد زنان سترپوش دستگیر و در اداره امور داخلی سینا دوی پایتخت ساعت‌ها تحقیر و اذیت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه می‌شنوید. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید بعد از این حادثه بیمار شد و راهرویش مشکل گردید. مامورین شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دوی پایتخت تاخیر و دشنام شدن این زن جوان را رد کردند. نیلوفر رجب و گفت بازداشت او روز 14 دکبر رخ داده است، زمانی که از بیمارستان به سوی خانه اشون میرفت. به نقل وی در راه نمایندگان کمیته کار با زنان و ماموران میلیسا او را برای داشتن رویسری بازداشت همراه با چهار زن دیگر برای کارهای فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. نیلوفر در صحبت با آزادی گفت
در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودند. بعد با ما گفتند که اینقدر زنکای خوشرو خطونه چی دیخ پچوندین، نفساتون نمیگیره، ای چی افتین لباساتون، ایجا شما دا نه افغانستان نه ایران براوین گم شوین افغانستان یا ایران، بعد خلی لباساتون پوشین، ویدی شهر ما را ویران کردین. گفته ما اچاد میسپوریم که چند نفر کشیدیم ستراشونا.
نیلوفر رجب و گفت برخوردی پلیس زمانی با او تغییر یافت که او نام و نسبش را گفته خواسته است معلومات نامه پیشنهاد کرده ماموران میلیسا را عکس بگیرد. سپس او را به نزد رهبریت شعبه بردند و پرسش ها در آنجا ادامه کرده است و افزود
مرا دو نفر کشولا کرده و پدوال بردن همچو خر برین ما علاقه پوچه هم از کار موندک مرا لرزم گیری فروسیشی خلی گفتم 15 سوتکت را محکم میکنیم تی خواهیم تلیفون ما دستم زده گرفتن. ما گفتم با کدام اساس در کجای قانون آمدگی که شما بازن ای خلی رفتار کنی.
تنها بعد از آمدن مادرش نیلوفر را جواب دادند. ولمت ابراهیم زاده مادر نیلوفر روزی 16 دکبر این حادثه را تصدیق کرد. این در حالی است که یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه 32 در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا کارمندان این نهاد با شهروندان معامله خوب میکنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه نیلوفر رجب و در صحبت با آزادی گفت در صورت رسما شکایت بردن شهروند رجب و قضیه او سنجیده میشود. اما افزود عمر جان امام‌علی تو هنوز کسی برای سطر بازداشت نشده، فقط با کارهای فهماندهی جلب شدند. نیلوفر رجب و خواهر شهرت رحمت الله و دختر رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند، اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری ساکنان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره‌های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. مخالفان این مقررات میگویند شهروندان باید در انتخاب لباس و نمود ظاهری آزاد باشند. موضوع نظارت از لباس مذهبی شهروندان در تاجیکستان بارها مورد انتقاد گزارشگران کمیسیون آزادی‌های دینی آمریکا و ناظران دیگری حقوق بشر نیز گردیده است، ولی مقامات میگویند هدف از این محدود کردن آزادی های ساکنان نیست، بلکه به تنظیم در آوردن فرهنگ ملی است. در کشور برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز لباس پوشی مذهبی یا به گفته مقامات لباس های بیگانه تحت نظارت گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تقریبا دو روز اخیر بسیاری از ساکنان دوشنبه از یک بار قطع شدن آب به خانه‌هایشان شکایت می‌کنند. جزئیات این موضوع را من شعلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. این مشکل از صبح روز 16 دکبر آغاز شده تا هنوز حل خود را نیافته است. بعضی افراد میگویند دست کم 5 روز باز به این مشکل روبرویند. مقامات گفتند مشکل در پی صدمه در حدود ناحیه سینای پایتخت با وجود آمده است و حالا 12 گروه کاری برای برطرف کردن آن مشغولند. دلنوزه ازرشا ساکن ناحیه سینا روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت دو روز باز از فروشگاه ها آب میخرد، ولی کافی نیست و در آشانه نهومی یکی از بناهای بسیار طبقه زندگی دارد و یک بار قطع شدن آب در منزل زیستش کاری او را مشکل و نقشه هایش را به هم زده است. و گفت
میخواستم که لباس هایم روشن، ولی حتی برای دستشویی آب هم نبود. من راسته از مغازه رفتم، این چطور که میبینید همین 5 لیتر آب رو خریده آوردم. اونجا هم آب دیگر نبود، همین آخران با قطعه آب بود که من اون رو خریده آوردم.
آنهایی که امکانی خریدن آب را ندارند، ظرف ها در دست به جستجوی آب در اطراف منزل زیستشان می برایند و به آشیانه های بلند آب می کشند. شکایت ساکنان پایتخت از بی آبی شبکه های اجتماعی را هم پر کرده است. یک نگرانی ساکنان این است که در ساعت و روزهای بی آبی مسئولان در نایه ها آنها را حد یقل با آبی آشامیدنی تامین نکردند. امون احمدف یک ساکن میانسالی پایتخت میگوید بی آبی برای خانواده های سرفرزند در بناهای بلند آشیانه خیلی مشکل و ناگوار است. وی گفت
پیش وقتا بود همین آب که نشد یا آب کشا گفته می آوردن یک ماشین آب می ماندن خیلی اهل گودک دارا اندوالیت ها بگرستن هم سپادا می بردن باز این دو سود کشا نیست که بخلی.
مردم با عصبانیت و خشم و قهر به تنفس به تلفن های اداره آب و کاریز دوشنبه زنگ زده و سبب می پرسند. زمان حضور ما در کارخانه واحد آب و کاریزی هم تلفن ها به ایز زنگ می زد و کارمندان آن سر تشویش بودند. مهرنیسا بوری و کارمندی اداره آب و کاریز دوشنبه گفت
ساعت 8 سحر من قبول کردم تا حاضر به ایست زنگ ها به جواب دادیستیم. خیلی عصبانی می شوند، بله. بعضانش خیلی می فهمد، بعضانش دشنام های قبیه هم می کند.
پاسخ مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه به همه یک است. در یکی از لوله‌های اساسی آب شهر صدمه رخ داده، باعث به بی آب ماندن یک ناحیه کلان شده است. عبدالجبار حمیدوف یک مسئول اداره آب و کاریز شهر دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت آنها تا شام 17 دکبر مشکلی بی آبی را حل میکنند.
گفت که ناحیه سینو را با آب نوشاکی تامین میکند صدمه شدگی تو بگو برطرف میکنید.
مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه تاکید میکنند که برای چنین حالتهای صدموی آنها 30 ماشین آبکشانی دارند و در دو روز به آبی به قبل آنها 21 ماشین برای خدمت رسانی به مردم سفر بر شدند. ولی مردم میگویند در دو روز اخیر یگان ماشین برای آنها آب ناورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسابقه بین المللی اوید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهای چین برگزار شد با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه، فوتبال بازان تاجیک در 2 بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب مالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، مالی و سوریه نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است. وی افزود:
Наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были не просто 22-23 человека, а 50-60 человек.
Максад мо дар дастаи милли теъдоди номзадҳоро аз 22-23 ба 50-60 нафар расонидан аст, то ки дар ҳама гуна маврид мо тавонем аз байни онҳо бозигарони моҳирро интихоб кунем. Бинобар ин теъдоди номзадҳоро зиёд кардем, ки дар байнашон рақобат бошад. Дар ҳар як мавқеъ ҳоло 2-3 нафари ҳастанд. Хушҳолем, ки дастаи қавии қора Эрон ба мо пешниҳоди бозии дӯстона кард. Моҳи январ мо бо тими миллии Эрон дидор анҷом медиҳем. Мақсад дорем тамоми футболбозони асосиро ба ҳайат ҷалб карда, ҳолати феълии дастаро аз назар гузаронем.
باید گفت که بازی دوستانه با تیم ملی ایران برای هر دو دسته یک مرحله آمادگی با بازی های باقی مانده مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه F با دسته های منتخب ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سومی مسابقات می شود. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش می ورزند. بازی های باقی مانده مسابقات در گروه F سال آینده برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان 26 مارد در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت می کند. منتخب ایران باشد در گروه C با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کمبوجا رقابت دارد. در این گروه عراق با 11 امتیاز پیش قدم است. بحرین با 9 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. تیم ملی ایران که یک بازی کمتر کرده است با 6 امتیاز در مقام سوم قرار دارد. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته منتخب قاره آسیا شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتر جای های دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
مسئولان بانک ملی میگویند مشکل فنی انتقال پول با پایان رسید. ساکنان هنوز از وجود مشکلات شکوا دارند. تحقیقات رادیوی آزادی، اکثر شرکت های جمعیت سهامی فراز فعالند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
رئیس ولایت سخالین به قانون امضا گذاشت که موافق آن نرخ پتنت مهاجران کاری یک بار 300% بالا می رود. عین زمان مهاجران کاری در این منطقه دوردست روسیه ماهانه برای پتنت بیش از 2000 روبل پرداخت می کنند. موافق قانونی که رئیس ولایت سخالین زیر آن امضا گذاشت و از سال 2020 به اجرا می درآید، نرخ ماهانه پتنت بیش از 6000 روبل تعیین شده است. موافق آماری که مقامات مهاجرت ولایت سخالین نشر کردند، در این منطقه حدود 27000 مهاجر کاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. تقریبا 10000 نفر آنها پتن داشتند. اول سال 2019 مقامات ولایت سخالین از استفاده مهنت مهاجران در بعضی از عرصه ها محدودیت جاری کردند. موافق فرمان رئیس ولایت سخالین، مهاجران در این منطقه حق ندارند در ساحه معارف استحصال مواد خوراکواری، شرکت های خصوصی محافظتی، نقلیات خشکیگرد و آبی، مهمانخانه ها، خوراک عمومی به کار جلب کرده شوند. حکومت تاجیکستان به قاعده های اندازبندی صاحبکاران که بر اساس پتنت و شهادت نامه فعالیت میکنند تغییرات وارد کرد. بر اساس آن صاحبکارانی که مجموعی درآمدهایشان در سال تا 1,000,000 سومانی میرسد حق دارند با شهادت نامه فعالیت کنند. تا کنون این معیار 500,000 سومانی مقرر شده بود. یعنی صاحبکاری که درآمدش از 500,000 سومانی در سال بیشتر است عهده‌دار بود شخص حقوقی و یا شرکت تأسیس بدهد. بنابر آمار آخرین پیشکش کرده کمیته انداز در تاجیکستان 553,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که از آنها بیش از 300,000شان با پتنت و بیش از 160,000 دیگر خواجگی های دهقانی و تقریبا 80,000 دیگر با شهادت نامه کار میکنند. در همین حال ماه اکتبر سال 2019 آژانس آمار معلوماتی را انتشار کرد که موافق آن تا ماه اکتبر امسال 260,000 نفر صاحبکار ترک پیشه کردند. یک شرکت مشترک چین و تاجیکستان که 15,000 هکتار زمین را در اختیار دارد از استفاده و آغاز کشت و کار در قسمی از آنها دست کشیده است. میدان‌های وسیع برای زراعت پروری را 4 سال پیش برای استفاده در مدت تقریبا نیم عصر به اختیار شرکت جونتای خطلان سینسلو دادند. پارلمان تاجیکستان سال 2015 سندی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت حق استفاده 15,000 هکتار زمین در ناحیه‌های ولایت خطلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان را به دست آورد. جونتای خطلان سینسلو یگانه شرکتی نیست که در تاجیکستان برای کشاورزی قطعه‌های زمین را به اجاره گرفته است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، شرکت‌های سینزیان اینخای و خیلی نیز از زمره شرکت‌های چینی هستند که در جنوب تاجیکستان بیش از 300 هکتار زمین را برای 49 سال به اجاره گرفتند و به کشت و کار مشغولند. مسئله دست کشیدن شرکت مشترک از زمین در حال صدا داد که وکیلان پارلمان در جلسه با قبول قانون جونتای خطلان سینسلو را از باج گمرکی از واردات تجهیزات برای آبیاری زمین ها آزاد کردند. و بانک جهانی در یک ارزیابی نو گفته است اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه گذشته منتظم رشد کرد، ولی ممکن است سرعت این پیشرفت در 2 سال آینده سست‌تر شود. در این ارزیابی که آخری ماه نوامبر در وبسایت بانک جهانی نشر شد، آمده است که در هر 3 ماه سال 2019 در تاجیکستان افزایش قوی تولیدات ناخالص داخلی مشاهده شد که سالانه 7.2% را تشکیل می‌دهد. اما سرعت این افزایش به گفته بانک جهانی در سال آینده و سال 2021 شاید سست‌تر شود و سبب‌های آن هم سرعت کند رشد اقتصادی در روسیه و کاهش قیمت اشیای خام در بازارهای جهانی بوده است. اقتصاد تاجیکستان به اقتصاد روسیه سخت پایبند است، زیرا مهاجران زیادی در این کشور کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان میفرستند. بانک جهانی پیش بینی میکند که سرعت تولیدات ناخالص داخلی در تاجیکستان در سالهای 2020 و 2021 تقریبا 5.5 تا 5% را تشکیل میدهد. بانک جهانی هشدار داده است که اگر حکومت برای نیروی تازه بخشیدن به بخش خصوصی که سالهای اخیر ضعیف شده است اصلاحات ضروری و به تاخیر افتاده را انجام ندهد، وضع صاحبکاران بدتر می شود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با گذشت دو هفته از شروع کار مرکز پرگذرانی تاجیکستان، ارسال مبلغ از خارجه به کشور هنوز با مشکل روبرو است. ساکنان همواره شکایت میکنند، ولی مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در آغاز کار مرکز چند مشکل فنی پیش آمده بود که در اجرای چنین طرحهای بزرگ یک امر طبیعی است. اکنون به تاکید آنها مشکلات برطرف شده، روند ارسال پول به حالت معمولی خود بازگشته است. با مرکز یگانه تاسیس داده بانک ملی تاکنون تنها دو شبکه انتقال پول روسی یونیستریم و کانتاکت پیوست شدند. آنهایی که با واسطه این دو شبکه پول فرستادند نیز از آن شکایت دارند که بانک ها در تاجیکستان پول های فرستادهشان را به پیوندان نمی دهند. فیروزه قوزیه و ساکن شهری باختر که عین زمان در روسیه مهاجری کاری است گفت 10 روز باز پیوندانش پول فرستاده او را از بانک ها گرفتن نمی توانند. قوزیه و روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من یک 10 روز شیستم روان کردن نمیتونم با فرزندم با مادری کسانی با فرزندی کسانی می چیگه پای خشم اخلا سموی روی کدگیم اخلا همین سم روی کدن در پرابلم نکنم و در وطنی خود ککر کده و یفته نمیتونیم ما پرابلم داریم به خونه و به در عیس قرض دار هر کس در دخشه خودش میدن اخلا همون سمی که کار میکنیم در همیجه با مهنتی علال با ازمیه زوراجم با اونی تشویی اقلام پلوی همو کار کرده اگه حلال پاک مونه با فرزنده مونه با پدر مدره مونه با تن چیگه پایی؟
در همین حال یک عده تشبسکاران در شبکه های اجتماعی با نوشتن مراجعت نامه از رئیس جمهور خواستند که نظام پیشینه انتقال پول را برقرار نماید. در همین حال یک مسئول بلندپایه بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی به کار درآوردن مرکز پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان چند مشکل فنی و یا تکنیکی وجود داشت که تاکنون مسئولان مشغول حل آن بودند. مرکز روز یکشنبه و دوشنبه به مشکل کار کرد. تنها بعضی از نقطه های بانکی خصوصا امانت بانکی نمایندگی هایش در جمهوری خیلی زیاد است هنوز به پورگی به مرکز پیوست نشده است. با مرور وقت این همه مشکلات حل می شود، تاکید کرد او. پایان اقتباس. هم صحبت ما گفت تا کنون در بازار انتقال پول رقابتی سالم وجود نداشت و اکثریت بازار زیر دست یک شرکت قرار گرفته بود. بانک ملی پس از 2 سال آمادگی نهایت این اصلاحات را جاری کرد تا رقابتی سالم به وجود آید، میگوید او. با تاکید این مسئول بانک ملی حالا حجم انتقال پول ها به کشور با میزان قبل از به کار درآمدن مرکز یگانه انتقال پول برابر شد. او گفت بانک ملی هر ساعت روند انتقال پول را به کشور نظارت میکند و همچنین هر روز به حکومت کشور و از جمله پرزیدنت در این باره گزارش میدهد. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر سال 2019 مرکز یگانه پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول را به کشور فعال کرد که من بعد همه این مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شود. هنوز سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است، آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. بنابر حساب های سازمان های بین المللی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. یک تحقیق فشرده رادیو آزادی نشان داد که فراز، شرکتی پرآوازه که قریب 3 ماه پیش خبری قطعی ناگهانی فعالیت آن رسانه ها را تکان داده بود، همچنان فعال است. هرچند این خبر به اندازه زیاد نام آن را از سری زبان ها پایین آورد و برداشته شدن لوحه ها هستیش را از نظرها کنارتر بود. این در حال است که کمیته انداز تاجیکستان شرکت های را که به جریان برهمخوری وارد شدند در صنعت ها با اشاره در حال برهمخوری و یا آنهایی را که فعالیتشان قطع شده است با اشاره برهم خورده است نامنویس می کند، اما در صنعت های فراز عمل کننده ذکر شده است. فعال بودن فراز را نه تنها حجت ها بلکه واقعیت نیز نشان می دهد. رادیو آزادی با شمس‌الله صاحبوف بنیادگذار جمعیت سهامی فراز و معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان به طور خطی در رابطه با قضیه این شرکت مراجعت نمود، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخی دریافت نکرد. خبری بر هم خوردن فراز که یکی از شرکت‌های پیشتاز تاجیکستان و بدون رقیب در بسیاری عرصه‌ها دانسته می‌شود، برای بسیاری‌ها در تاجیکستان غیر چشم‌داشت بود. از آن سنه که فراز از برهم خوردن خود بنابر تاب نآوردن در رقابت خبر داد، حکومت تاجیکستان حداقل دو بار به این شرکت برای بنیاد ترمینال های مسافرکشانی در نزد مرزهای جمهوری و داخلی کشور قطعه های زمین جدا کرد. رادیوی آزادی همچنان به اسناد دسترسی پیدا کرد که نشان می‌دهد فراز و حداقل 46 شرکت دیگری وابسته به آن فعالند. یک منبع نزدیک به این شرکت به شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت فراز حالا هم از کمبینت متالورگی تاجیکستان در انزاب ده ها تونه معدن سرمه را به چین می‌فرستد. بنابر حجت ها این معدن گویا برای تحقیق لابراتوری به چین فرستاده می‌شود، ولی در یکی از حجت ها که در اختیار رادیوی آزادی گذاشته شد دیده می‌شود برای چنین تحقیق روز 1 اپریل سال 2019 به یک آزمایشگاه کیمیایی در شهر شینجان چین 60 تن معدن به چین فرستاده شده است. به گفته منبع فرستادن مقدار زیادی معدنی انتیمونیتی دارای سرمه زیر عنوان نمونه های آزمایشی پیوسته صورت گرفته است، در حالی که برای تحقیق لابراتوری این مقدار معدن ضرور نمی آید. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی روز 21 اکتبر تصدیق کرد که سهمداران فراز با قرار آمدند که آن را برهم دهند. کمیته در پاسخ به رادیوی آزادی گفته است در صورتی برای برهمدهی فعالیت رسما مراجعت نمودنی فراز، کمیته آماده است که این پاسخ شرکت را بررسی کند. جمله آخری کمیته به زمان آینده ربط دارد و چنین برمی آید که هنوز فراز برای قطع فعالیتش رسما درخواست نکرده است و تنها از نیت خود برای برهم خوری کمیته را آگاه کرده است. پس از آنی که فراز در مورد قطع فعالیتش اظهارات پخش کرد، بانک ملی تاجیکستان در تارنمای رسمی خود به طور غیر منتظره اسامی مالکان کمرس بانک تاجیکستان و سقورتای اولین ملی را که قبلا به شرکت فراز قید شده بود عوض کرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی نیز در گذشته گفته بود کمرس بانک تاجیکستان به فراز تعلق دارد، اما حالا در تارنمای رسمی بانک ملی مالک کمرس بانک تاجیکستان شرکت سقورتای اولین ملی ذکر شده. مالک این شرکت سقورتای شخص با نام فیض‌الله شیرینوف معرفی شده است. فیض‌الله شیرینوف در گذشته مدیر شرکت مینوفارم در ختلان بود که با جمع آوری شیره کمال، ریشه شیرینبویا و پرورش مارو جمع آوری زهر آن مشغول است. فراز در صحیفه رسمیش در فیسبوک هم در مصاحبه های علاحده این شرکت را به خود مربوط دانسته است. فراز شرکتی بسیار صاحبی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش مواد سوخت، بنزین و سلرکا و گاز مایع مشغول بود. سالهای اخیر از وارد کنندگان اساسی گاز مایع در تاجیکستان است. اما این شرکت در تجارت های به مانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزش های زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. همچنان فراز در تولید داروار از زهر مار، شیره کمال، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سقورتای ماشین ها، نشر کتاب، چاپی رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنان لیسه را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیمی بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل بیش از $3,000 است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانیم آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا نخواهد شده پر